اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون، قبولی طاعات و اعمال، صلوات ختم فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، بحث ما در اهمیت افکار عمومی در نگاه امیرالمومنین بود. گفتیم یه روزی امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین فرمود اگرچه فدک حق شماست، ارث مادرتون فاطمه زهراست، خمس حق شماست، شما اهل بیت پیغمبرید و باید از یک پنجم اموال مردم سهم ببرید، اما چون ظرفیتش در افکار عمومی وجود نداره، امیرالمؤمنین به امام مجتبی و به ابو عبدالله فرمود که درخواست من باباتون بر اینه که شما تصرف در خمس و تصرف در فدک نکنید. 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمؤمنین، فدک را امیرالمومنین از حلقوم مروان ابن حکم ملعون بیرون کشید، ولی حضرت فدک را در بیت المال گذاشت و عائدی فدک به همه جامعه میرسه. اینجوری نیست که الان تولیت فدک دست امام مجتبی و ابو عبدالله باشه. حالا بحثای حاشیه‌ای میشه مطرح کرد، خیلی نمیخوام امشب راجبه ابن عباس منفی صحبت بکنم. اون نامه 41 نهج البلاغه که امیرالمومنین به ابن عباس میفرماد شنیدم دست در اموال بیت المال بصره بردی، تو که از نزدیکترین افراد به من بودی دیگه چرا؟ بعد حضرت میفرماد اگه اموالی که بردی و پس ندی، لأضربنک بسیفی الذی لا اضرب بهی احدا الا دخل فی النار، جوری با ذوالفقار میزنمت که احد الناس یا اینطور نزدم مگه اینکه وارد جهنم شد. ابن عباس جواب اون نامه امیرالمومنین رو که میده، حالا دیگه جواب ابن عباس تو نهج البلاغه نیست طبیعتا، تو جواب مینویسه آقا من سهمم از بیت المال رو تو این سالها حساب کردم و برداشتم. حالا بماند که چه اتفاقی افتاد، این توهم برای ابن عباس ایجاد شد که خودش رو اهل بیت پیغمبر میدونه، سهیم در خمس میدونه، سهیم در زکات میدونه، برای خودش یه حقی قائله. بعد میگه خب آقا شما کریمی، امام حسن امام حسین نمیخوان سهمشون رو بگیرن، من چرتکه انداختم سهممو حساب کردم. باید یه عقبگردی، به قول امروزی ها یه پلی بکی بزنید به یک نزاعی که در مدینه بین امیرالمومنین و عموی ایشان جناب عباس، یعنی بابای ابن عباس، شکل گرفت. زمان قدرت خلیفه دوم بود. عباس عموی پیغمبر به امیرالمومنین گفت اگر یه روزی فدک رو پس گرفتیم، فدک مال منه ها. طبقه اول ارث کیان آقا؟ الان یه میت از دنیا میره، کیا اولویت دارن در ارث بردن از میت؟ همسر میت، فرزندان میت، پدر مادر میت. حالا همسر با طبقات دیگه شریک میشه، ولی تا وقتی میت پدر مادر یا بچه داره، دیگه برادر میت و عموی میت و دایی میت ارث نمیبرن. فقه ابو حنیفه رو باز کنید میبینید که در طبقه اول ارث عموی میت هم از میت ارث میبره. ابو حنیفه کی داره زندگی میکنه؟ دوران قدرت بنی عباس. فقه رو باید به نفع کدوم سیاست و حکومت بنویسه؟ حکومتی که یه سهمی برای عباس عموی پیغمبر قائل باشه. کی گفته فدک بعد پیغمبر باید به فاطمه و اولاد فاطمه برسه؟ یعنی با این زمین سازی ها، این توهمه اون وقت برای ابن عباس ها ایجاد میشه. بعد میگه آقا خب شما نمیخواید سهمتون رو بگیرید، من میخوام سهمم رو بردارم. ولی اگه الگو، اگر شاخص، اسوه امیرالمومنین از حضرت میفرماد حسن جان، حسین جان دست نبرید توی خمس و فدک. نه فقط تو ماجرای مالی، تو قصه ازدواج ها وقتی به امام رضا علیه السلام گفتن آقا برای چی با دختر مأمون ازدواج کردید، امام رضا و امام جواد سلام الله علیهما پدر و پسر با جناح هم بودن، مأمون یه دخترشو به زور به عقد امام رضا در آورد، یه دخترشو به عقد امام جواد در آورد. امام رضا فرمود به همان دلیلی که امام مجتبی و به همان دلیلی که رسول الله بعضی از ازدواج ها رو انجام داد. کدوم ازدواج؟ ازدواج امام مجتبی با دختر اشعث ابن قیس جعده. خب اشعث چیزی نبود که شما بگید بعدها قرار مشخص بشه کی بوده و اوضاعش چی بوده. اشعث بعد رسول الله مرتد فقهی شده بود. یعنی بحث این ارتداد، ارتد الناس بعد رسول الله نه، بعد رسول الله نه، لغزیدن مردم نه، رسماً مرتد فقهی شده بود، یعنی واجب الاعدام بود. در حکومت امیرالمومنین ابن ابوالحدید میگه فتنه ای در کوفه علی نبود مگه اینکه زیر سر اشعث بود. خب چرا آقا با دختر اشعث باید وصلت کنی؟ مولا رفته بود با ام رومان یا ام عمران، هر دو رو نوشتم، خواستگاری او برای امام مجتبی. اشعث وقتی فهمید که میخوان این زن رو به عقد امام حسن در بیارن، جلو جلو رفت عقد و قبل عقد خواستگاری رو به هم زد، به بابا این دختر گفت دخترتو بده پسر من محمد ابن اشعث. بعد به امیرالمومنین گفت آقا من رئیس قبیله هم، زور دارم، اگه میخواین تنش تو جامعه ایجاد نشه یه وصلتی باید انجام بدیم، باید پسرت حسن با دختر من جعده ازدواج کن. و امیرالمومنین به همان دلیل ازدواج امام رضا، به همان دلیل ازدواج رسول الله، خیلی از ازدواج هایی که بزرگان دین در طول تاریخ داشتن، مولا به امام حسن فرمود بعد رو بگو حسن جان. و این ازدواج شکل گرفت و این جعده بعدها قاتل امام مجتبی میشه. مولا شهید شد، رفت بعد از امیرالمومنین. دو نقله، یه نقل اینه که 40 روز بعد مولا اشعث به درک رفت، یه نقل اینه که 6 ماه بعد امیرالمومنین اشعث به درک رفت. تو اون نقل 40 روز نماز میت اشعث و امام حسن خون. ما یه شب گفتیم عبدالله ابن ابی بزرگ منافقین در مدینه وقتی از دنیا رفت پیغمبر به بدنش نماز میت خون. فراوون از این موارد شما پیدا میکنید در سیره اهل بیت. حالا اینا که میشه ابعاد فردی، یعنی از بلیت شخصی خودم با اینکه جایگاه حقوقی دارم خرج میکنم که یه ذره وحدت رو در جامعه گسترش بدم. یه ذره دیگه باز یه پله نزدیک شیم به امور اجتماعی سیاسی جامعه. هر شب سعی کردیم این مدلی جلو بیایم، یه دونه مصلحت اندیشی فردی بگیم، بعد بیایم یه ذره اجتماعی سیاسیش کنیم، بعد بریم یه ذره حرفای انتصابات حکومتی بزنیم. خورد خورد جلو میامدیم. امیرالمومنین تو کوفه داره خطبه میخونه، مردم رو تهییج میکنه، بلند شید بریم با معاویه بجنگیم، جنگ صفین قرار رقم بخوره. یهو یه بابای پا منبر امیرالمومنین بلند شد به اسم جریر ابن عبدالله بجلی. او از مبغضین امیرالمومنین بود، دلش پیش معاویه است، از همین غرب گداهایی که همین الان شاید بین من و شما تو جامعهمون زندگی بکنن. بلند شد پا منبر امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین، خود چه اصراری داری مردم ببری جنگ؟ شما میخوای معاویه رو تسلیم کنی؟ جنگ لازم نداره، 2 ماه به من وقت بدید، من برم با معاویه مذاکره بکنم، ببین نه بده بسونا. یه وقت شما میگی من برم مذاکره کنم، یه چیزی بدم یه چیزی بگیرم. جریر ابن عبدالله بجلی گفت آقا من بعد 2 ماه معاویه رو تسلیم میکنم، راضیش میکنم بیاد با شما بیعت کنه، شما بشید امام زمان حتی مادی و حاکم جامعه به صورت مطلق. یهو توپ افتاد تو زمین امیرالمومنین. ببین باید نیرو نظامی باشی تو این حرف منو بفهمی. اصلا نمیشه یه رزمنده با سوء ظن به فرمانده 24 ساعت تو میدون دووم بیاره. تو وقتی تو میدون جونت در میره برای آرمانت که یه جوری عشق بورزی به فرماندهی مثلا مثل حاج قاسم، نیرو حاج قاسم باشی، جونت هم برای حاج قاسم در میره. نه، شرط اول نبرد اینه که فرمانده رو دوست داشته باشی. خب من اگه مثلا معاذالله نگام به این باشه که این انقلاب اصلا هیچ ربطی به دین نداره، میرم جبهه برای انقلاب جون میدم. این حرفایی که الان میزنن این شهدا وطن پرست بودن، برای خاک رفتن، برای ناموس رفتن، من نمیگم اینا غلطه، ولی شما وصیت‌نامه شهدا رو باز کنید، اینا قبل از اینکه حرف ناموس و خاک بزنن حرف ولایت فقیه و امام زدن. تن ما به عشق آقا صدرالله رفتیم. اینجا هم دقیقا همین بود، توپ افتاد تو زمین امیرالمومنین، سوء ظن به امیرالمومنین ایجاد شد. خب این نیرو رو، این مردم رو با این سوء ظن که مردم الان میگن یه نفر پیدا شده میخواد با زبون خوش با دیپلماسی از معاویه بیعت بگیره، علی ابن ابی طالب اصرار بر جنگ داره. تو این شرایط به نظر شما مولا این نیرو رو ببره جبهه، اینا یه هفته دوام میانن تو جنگ؟ مولا فرمود جریر برو، برو با معاویه مذاکره کن. بله، امیرالمومنینی که در حکمیت مخالف مذاکره بود قبل از صفین خودش نفر فرستاد برای مذاکره. مالک اشتر دیدنی بود چهرش، آقا خودشو به زمین میکوبید، به هوا میکوبید، این در اون در، دلواپس اون روز کوفه مالک بود. آقا من این جوری رو میشناسم، این قبل شما استاندار فرماندار منطقه همدان بود، همین همدان خودمون، این دلش پیش معاویه است، این با اموی ها رفاقت داره، بخواد زمان بخره که اونور معاویه نیروهاشو تجهیز کنه. همه را هم بعدم فهمیدن که مالک درست میگفت، ولی حضرت فرمود باشه مالک، اینا رو میدونم، جریر برو تو، برو کارتو بکن. فقط جریر ابن عبدالله، تو گفتی 2 ماه وقت میخوای دیگه، نه 2 ماهت بشه 2 ماه و 1 روز من حمله بر خیانت میکنم، برو معاویه بیعت کرد ظرف 2 ماه که خب چه بهتر، بیعت نکرد زیر 2 ماه باید برگردی کوفه. باشه آقا. جوری رفت، 4 ماه بعد برگشت. آخو به درک، 2 ماه شد 2 ماه و 1 روز ما حمله میکردیم به معاویه، نمیشه که. خب قربونت برم، و تو فرض کن میخوای به یه مملکتی حمله کنی، بعد وزیر امور خارجه تو اون پایتخت اون مملکت الان هست، حضور داره، من میتونم مثلا لشکر بکشم حمله کنم. شما نگاه کن هر تنشی بین کشورها ایجاد میشه، اولین اتفاقی که میافته اینه که سفارتخونه های همدیگه رو تعطیل میکنن، میگن دیپلمات ها 48 ساعت وقت دارن خاک ما رو ترک کنن. خب تو وقتی من نماینده دیپلماتیک دارم تو اون کشور که نمیتونم به خاکش حمله کنم، یعنی دست مولا رو غپونی بسته، نماینده سیاسی از امیرالمومنین تو مملکت معاویه هست، نماینده رسمی اونجا هست که مولا نتونه حمله کنه. معاویه هم 4 ماه وقت داره قشنگ مردم رو بپزه، تهییج کنه. کار به جایی رسیده بود مردم شام، آقا این قسم خیلی قسم غلیظیه، باید اون شرایط جامعه اون روز تو ذهنمون باشه، بدونیم اون جامعه آن روز چجور جامعه بوده، که بعد من به شما بگم مردم شام قسم خورده بودن، هم قسم شده بودن تا انتقام خلیفه مقتول را از علی ابن ابی طالب نگیرند با زنانشان هم بستر نشوند. 4 ماه معاویه وقت داشت، صبح و شام هم تهییج کرد مردم رو. یه وقتی من تو جلسه شما شاید 1 سال 2 سال قبل اینو مفصل، 1 سال 1 سال خورده قبل بحث کردم محضرتون که معاویه 50,000 پیرمرد پا منبرش زجه میزدن گریه میکردن، استادیوم آزادی نیست که 50,000 تا آدم جا بشن تو کاخش. معاویه هم سیستم صوتی نداره که روزه میخونه 50,000 نفر بشنون، نه 500 تا 10 صبح، 500 تا 12 ظهر، 500 تا 2 بعد از ظهر، 5,000 تا فردا، 5,000 تا پس فردا. یه بازی 4 ماه وقت داره معاویه، راحت مانور میده. جریر برگشت کوفه، گو آقا معاویه بیعت نکرد، حضرت فرمود خب بهت گفتم دو ماهی که خودت گفتی دو ماه، دو ماه و یه روز نشه، چرا 4 ماه طولش دادی؟ این کارت خیانت بود. حالا الان همه فهمیدن مالکی که دلواپس بود درست میگفت. اون تو خب چه کنم، من فقط بابای مالک نیستم، انا و علی ابوا هذه الامه، من باید قلوب همه امت رو مد نظر داشته باشم، تصمیم میگیرم. و امیر المؤمنین جریر رو خائن معرفی کرد، جریرم در رفت برو بندیل و بس پناهندهی به معاویه شد. حاضر شد از مملکت علی فرار بکنه ولی تابعیت مملکت معاویه رو باطل نکنه. اینم نکته یه دوش. و از این دست مصلحت اندیشی ها فراوان تو مدل رفتاری امیرالمومنین پیدا میکنه، جایی که افکار عمومی همسو با من نباشه. آقا بصره امیرالمومنین که دومین شهر پر جمعیت و دومین شهر نظامی امیرالمومنین بود، اولین استاندار حضرت تو بصره یه شخصیت کاملا انقلابیه، عثمان ابن حنیف. عثمان ابن حنیف و سهل ابن حنیف دو تا داداش بودن، واقعا هم عزیز دردونه حضرت بودن، ویژه اون سهلشونو که حضرت وقتی سهل ابن حنیف از دنیا رفت امیرالمومنین 5 بار به بدنش نماز میت خوند. یعنی یه بار حضرت نماز میت خوند به بدن، اون وقتا نماز میت ها رو قبیله میخوندن، گفتن آقا قبیله همدان میخوان بیان نماز میت بخونن، فرمود من انقدر عزادار سهل ابن حنیف هستم، یه نمازم با همدان میخونم. آقا ربیعه اومدن یه نماز به این بدن بخونن، آقا فرمود یه نمازم من با ربیعه به این بدن میخونم. کنده اومدن نماز میت بخونم، من یه نمازم با اون قبیله. 5 بار به این بدن آقا نماز میت خون. خیلی دوستش داشت سهلو. عثمان ابن حنیف هم محبوب حضرت بود. منتها گزینه انقلابی رو تو بصره کی منصوب میکنم؟ قبل جمل. جنگ جمل که اتفاق افتاد، بصره شد شهر فتنه، شد شهر بغض به علی. 60,000 نیروی نظامی داره، تو صفین 1500 تاشون کمک مولا اومدن، یعنی 58,500 تاشون دیگه از علی نفرت دارن، من دیگه نمیتونم تو این شهر گزینه انقلابی منصوب کنم. و استاندار بصره بعد از جنگ جمل جناب ابن عباسیه، که ابن عباس از معدود افرادیه که اندل فریقین موثقه و قبولش داره. شما رجال شیعه رو نگاه کنی میگه ابن عباس هم موثقه، عمار هم موثقه، ابوذر هم موثقه، ولی رجال غیر شیعه رو نگاه میکنی میگه ابوذر هو غالیون، به درد نمیخورد دین داریش، اهل غلو بود. مؤمن و تاق چیه؟ بگو شیطان و تاق. به درد بخورای دوروبر اهل بیت رو تخریب میکنن در طول تاریخ. ابن عباس نه، ابن عباس موثقه. شما دیدید دیگه در طول انقلابم رجال سیاسی که دو طرف مثلا قبولشون داشت، خیلی موضع صریح تو فتنه ها نمیگرفت، وسط بازی میکرد، هم چپی ها دوستش داشتن هم راستی ها دوستش داشتن، کم هم ندیدیم دیگه. ابن عباس یه همچی شخصیتیه. یه روزی مالک اشتر اومد پیشم امیرالمومنین، گفت آقا اینو دعائم الاسلام آورده. گفت آقا مردم سوال دارن، میگن ما قبل شما مشکلمون با والیان قبلی فامیل بازی بود، گفتیم علی بیاد، علی مظهر عدالت، خب قربون شما و قربون رسول الله و قربون همه بنی هاشم. یا امیرالمومنین خب شما هم اومدید، استاندار بصرتون پسر عموتون عبدالله ابن عباس، استاندار یمنتون پسر عموتون عبیدالله ابن عباس، استاندار مکهتون پسر عموتون قسم ابن عباس، 3 تا فرمانداری استانداری رو دادین به پسر عموت، خب چه فرقی کرد؟ شما هم فامیل بازی معوذالله را انداختید. که حضرت 2 تا جواب داد به مالک. مالک خیلی مؤدب بود، یعنی من رو منبر دارم بی ادبانه اصلا نقل قول میکنم از مالک، مالک اینقدی که من بی ادبم نبوده، مؤدب سوال میکرد از حضرت. خب مردم سوال دارن آقا. حضرت فرمود 1، مالک من 12 تا پسرمو دارم، به 3 تاشون منصب دادم، اگر مثل قبلی ها اولویت من فامیل بازی بوده باشه، من باید به هر 12 تا منصب میدادم. نکته اول رو میخوام استخراج کنم، اگر یه کسی مسئولی داماد داره، پسر داره، داداش داره که واقعا شایسته مسئولیت هست، شایسته سالاری رو لحاظ کنه. هممون شب اول قبل داریم که اونجا دیگه هیچ روزنامه له و علیه ما قرار نیست کار بکنه، باید جواب خدا رو پس بدی. بین خودتون و خدای خودتون شایسته سالاری رو لحاظ کنید. اصل منصب دادن به فامیل در سیره امیرالمومنین یعنی اشکال ندارد که اگه بگی هر مسئولی به فامیلش پستاد اشتباه هست، اول باید این انگشت اشاره تو سمت امیرالمومنین بگیری که سه تا پسرموی حضرت منصب داشت. بله، فامیل بازی به این معنا که شایسته سالاری رو لحاظ نکنی، بهتر از او هست تو جامعه، بهش منصب ندادی، اون وقت ایراده. جواب دوم، حضرت فرمود مالک هم خودت هم مردم بدونن اینو، بهتر از این سه تا پسرموی من سراغ دارید، سریع معرفی کنید من جایگزین کنم، ندارم، دستم خالیه. یادت باشه شرایط امیرالمومنین شرایط 45 سال انقلاب ما نیست. چرا؟ شما اگر دولت دست چپیا بود یه نهاد حاکمیتی رو دادیم به راستیا، دولت دست راستیا بود یه نهاد حاکمیتی رو دادیم دست چپیا، همه یه حیات خلوتی برای تربیت نخبه با توجه به ظرفیت‌های حزبی خودشون داشته باشن. همیشه این مدیریت به قول معروف دوتا کفه ترازو حضرت آقا انجام میداده تو این سالها. ولی امیرالمومنین بعد از رسول الله 25 سال در محدودیت بود، فرصتی برای تربیت نخبه مدیریتی نداره. آنچه که هست و امیرالمومنین باید ازش استفاده بکنه. لذا شرایط مولا سخت‌تره ها. من با این حساب میخوام بگم یا امیرالمومنین من بهتر از ابن عباس سراغ دارم که شما بهش منصب ندادی. من آدمی رو اسم میارم که بند نعلینش با 100 تا ابن عباس عوض نمیشه، این قیاد آدم میارزه و مولا بهش منصب نداد. کی؟ میثم تمار. چرا به میثم فرمودید بهتر از اینا سراغ داری معرفی کن دیگه؟ بهتر از اینایی که افکار عمومی بپذیر منصب گرفتنشو. یعنی چی؟ میثم از موالی بود، یعنی ایرانی بود، میثم بچه دماوند بود، میثم دست فروش بود، کان بایعو بتیخن، سابقه مدیریتی یا حضور در محافل سیاسی نداشت. اصلا من و تو در باورهای شیعه قبول داریم که میثم علم منایا داره. میثم اصلا تو بگو تالیتل به معصوم، بذار یه ذره قلوبم بکنم، مردم میپذیرن که من فردا صبح از سراح آذری یه شهروند درجه دویی که حالا یا قانونی تو مملکت داره زندگی میکنه یا غیر قانونی، الان به اینش کار ندارم، ولو مؤمنه ها، نماز شب خونه ها، یه دست فروشی که تابعیت مملکت ما رو گرفته داره اینجا زندگی میکنه رو من فردا صبح از سراح آذری بردارم استاندار تهران کنم. خود شما چپ چپ نگاه نمیکنید به من؟ ابن عباس از نوجوانی با خلیفه دوم میرفت سفر استانی، شام میرفت، یعنی از نوجوانی خانواده عباس عموی پیغمبر رجال سیاسی بودن. جامعه استانداری ابن عباس را میپذیرد ولی استانداری میثم را نمیپذیرد. این دو سه تا نکته تو دل خودش داره. رفیق هیئتی میخوای به درد امیرالمومنین بخوری؟ تعهد به تنهایی کارایی نداره، برو متعهد متخصص شو، نتونن حذفت کنن. خلیفه دوم وقتی میخواست کوفه رو پایه گذاری کنه، میدونید مهندس نقشه کشیش برای کوفه کی بود؟ میخواد یه شهر بسازه. همین سهل ابن حنیفی که بهت گفتم امیرالمومنین 5 بار به بدنش نماز میت خوند. خلیفه دوم اومد بهش گفت سهل میشه بری کوفه کار را بندازی، نقشه شهر رو بریزی، مسجد رو کجا بسازیم، میدون مرکزی شهر رو کجا بسازیم، چی کجا باشه؟ چرا؟ چون سهل ابن حنیف اولین مساح جهان اسلام بود. مساح در زبان عربی یعنی مهندس. تو اگه اونقدر نخبه بشی، محسن فخریزاده بشی، دولت راستی بیاد یا دولت چپی بیاد نمیتونه حذفت کنه. تو تو رو برد داره باید در اون اداره رو تخته کنه. یعنی این یه غربت امیرالمومنین بود، ندارم بهتر از ابن عباسو. خب یعنی برید تربیت شید که امیرالمومنین دستش باز شه. یه نکته هم برای مسئولین و مدیران انقلابی جامعه داره. حالا یه وقتی دولت دستت، یه وقتی دولت دستت نیست، یه نهاد حاکمیتی دستته، یه حیات خلوتی یه گوشه دستته، بابا تا اون وقتی که فرصت هست به جوون نخبه جامعه فرصت بده آزمون خطا رو تو حیات خلوت ها انجام بده، رشد بده، او تراز رجال سیاسی بشه که بتونی جوان نخبه متحد رو تزریق کنی در سطوح عالی مدیریتی و اون گرفتاری که امیرالمومنین داشت و من و شما نداشته باشیم تو جامعه. خیلی درس تو این نکته بود. وقتی دست امیرالمومنین خالی باشه مجبورم به پسرم ما منصب بدم، بهتر از اینا ندارم که مردم هم بپذیرند. خب چون قرار شد فردا شب دیگه راجع به حضرت خدیجه و موضوع بحث متفاوته، من 10 دقیقه وقت دارم این بحث و فاکتور بگیرم جمعش کنم. شما اومدید گفتید برای امیرالمومنین افکار عمومی اهمیت داره. اگه افکار عمومی بگن آقا ما این گزینه رو می‌خوایم، قاضی شریح رو می‌خوایم، ابو موسی اشعری رو می‌خوایم، مولا فرصت میده مردم آزمون خطا کنن به پختگی برسن. درسته؟ سوال، طلحه و زبیر مگه افکار عمومی سمتشون نبود؟ 36,000 نیرو در جنگ جمل داشتن. محبوب تر از قاضی شریح بودن که مبغوث تر نبودن نزد افکار عمومی. خب یا امیرالمومنین شما که یه قوه قضاییه کوفه رو دادید به قاضی شریح، این دوتا بدبخت هم یه استانداری میخواستن، یه استانداری شریکی هم میدادی، اینو با هم دیگه یه گوشه کنار میومدن، این همه چالش نداشتید که اگر فتنه یه جمل در حکومت امیرالمومنین رخ نمیداد، زدن بنی امیه به این سختی ها نبود و راحت مولا سفره بنی امیه رو جمع میکرد. اصلا معاویه طراحی فتنه جمل رو انجام داد که زمان بخره، علی دیرتر به سمت معاویه حرکت کنه که معاویه بتونه مردم رو تهییج کنه. خب یا امیرالمومنین چرا جلو طلحه و زبیر کوتاه نیومدی؟ یه نکته فنی، مصلحت اندیشی تو ادبیات فکری امیرالمومنین قاعده قانون داره. مولا چون اسوه حسن است، معصوم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما اصلا معصوم فرستادیم که شما الگو پذیری کنید ازش. من اگه یه ضرب بخوام قاضی شریح رو ابقا بکنم بدون هیچ پیش زمینه ای، من امیرالمومنین میدونم کوفیان دوستش دارن اول آخر قاضی شریح باید بمونه، منم یه ضرب هم اول کار ابقایش کنم، 1400 سال بعد من و شماها تو فضای آکادمیک داریم مدیریت مولا رو تحلیل میکنیم، میگیم خب مولا اومده به یه ناسبی منصب قوه قضاییه داده. این یعنی چی؟ یعنی بابا اصلا تعهد اهمیتی نداره که کار بده دست متخصص، ولو اصلا نمازم نخون نخون، دزدم بود فقط بذار کار بره جلو. نه، امیرالمومنین در تمام مصلحت اندیشیاش اول به حکم اولی عمل کرد، مردم واکنش خلاف نشون دادن، مخالفت رو ابراز کردن، حضرت رفت رو حکم ثانوی که آیندگان بدونن من با حکمیت مخالفت کردم و مردم فشار آوردن حکمیت رو قبول کردم، من با قاضی شورای مخالف بودم و مردم گفتن ما میخوایمش، من ابقایش کردم، من ابو موسی اشعری رو قبولش نداشتم و مالک گفت کوفیان دوستش دارن ابقایش کردم. حضرت ابتدای امر قاضی شریح هم عزل کرد، طلحه و زبیر رو هم بهشون هیچ منصب و استانداری نداد. تفاوت در واکنش ایناست. طرفداران قاضی شریح مخالفت مدنی کردن، راه بیمایی رو انداختن، راه بیمایی مسالمت آمیز، ولی طرفداران طلحه و زبیر کودتای نظامی کردند. اصطلاح دینیش میشه بغیه، شورش، آشوب، امنیت ملی به مخاطر انداختن. 300 تا شیعه مرتضی علی رو در بصره قبل از جنگ جمل به شهادت رسوندن. یکی از خط قرمزای امیرالمومنین که هیچ وقت حاضر نیست پای این خط قرمز مولا مصلحت اندیش کنه امنیت ملی. افکار عمومی اگر مخالف من علی باشد تن به مصلحت میدهم، مشروط به این که مخالفین من کودتاچی و آشوبگر و شورشی نباشن. آشوب کنی سرکوب میکنم که یه پاپاسی کوتاه نمیام. امنیت نوابیس مملکت خط قرمز امیرالمومنین. دو، الان میخوام شاخص بگم، اما فردا هر کی رو افتاد در غلطی کرد نگه خب مولا مصلحت داشت، ما هم مصلحت داریم دیگه. اصلا چرا ما راجع به واژه مصلحت خیلی وقتا کهیر میزنیم؟ به قول امروزی ها یه گاردی داریم، یا خسته شدیم دیگه، هر کی هر کاری کرد گفت مصلحت، برخورد نکن. مصلحت رو تو ذهن مردم خراب کردن. چرا تون بیشاخص شد اومدیم؟ مولا مصلحت داشت، ما میخوایم مصلحت بکنیم، حالا یه مصلحتی بیاد وسط و با فلان مفسد برخورد نکن فعلا. اتفاقا برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از جاهاییست که افکار عمومی به شدت موافقه باش. و گفتیم امیرالمومنین یکی از شروط مصلحت اندیشیش اینه که هیچ وقت مقابل افکار عمومی با نمیسته. موافق افکار عمومی که حضرت قطعا هست. دو، مولا حاضر است ابو موسی اشعری را تحمل کند، قاضی شریح را تحمل کند. شما بگید مصلحت اشعث ابن قیس را تحمل کند، اینا که این چند شب شمردیم که چی؟ آرمان چیه یا امیرالمومنین؟ که بنی امیه را بزنم. حالا معاویه را برای چی باید تحمل کنم؟ مگه ما مفسدهی بالاتر از بنی امیه هم داریم؟ اینا همش پیرو به بحثای پارسال اونا که گفتیم بنی امیه طاغوت و استکبار عصر علی بودن، اون دهه سوم ما رمضان پارسال که خدمتون بود. یعنی یه شرط مصلحت اندیشی هم اینه که شما دفع افسد به فاسد میکنید. فاسد رو تحمل میکنم که افسد رو بزنم. حق نداری رو خود افسد مصلحت کنی. خب آقا شما که با همه دنیا داری رفاقت میکنی، برو با خود کت خدا ببن تمومش کن دیگه. من همه رو تحمل دارم میکنم که کت خدا رو بزنم، از کت خداییش بندازم. معلوم میشه آقای ابن عباس که اومد تو حجره امیرالمومنین گفت آقا پیشنهاد مغیره پیشنهاد خوبی بود، معاویه رو 3 ماه 4 ماه 6 ماه ابقا کن، بعد 6 ماه جاپات سفت شد، محکم شد، لو ثبتت قدما، جاپای شما محکم شد، ثبات قدم پیدا کردید، بعد معاویه رو عزل کنید. ابن عباس طرفدار علی ابن ابی طالبی است که منظومه فکری بلد نیست. میگه تو هم دوتا دروغ شب مناظره بگو، رأی و ببر، انتخاباتو برنده شو دیگه. برای ابن عباس هدف قدرته، ولو اینکه طرفدار جبهه حق، هدف تمدن نیست، هدف عبودیت نیست. ما حکومت رو میخوایم برای بندگی خدا، بعد تو میگی فعلا یه 6 ماه بندگی خدا رو بذار کنار تا به حکومت برسیم. ای خیلی خوب، برای حفظ حکومت فعلا با حجاب برخورد نکن، با بیهجابی. برای حفظ حکومت فعلا با ربا برخورد نکن. برای حفظ حکومت فعلا با زنا که تو جامعه مثلا رواج پیدا میکنه برخورد نکن. برای حفظ حکومت، خب ببخشید اصلا شما دیگه برای حکومت برای چی میخوای اصلا؟ شما حکومت رو میخواستید که ان عباد الله وشتنه با طاغوت شکل بگیره. خواهی قرار باشه من یکی یکی واجبات محرمات رو بگم، خب این که مصلحت نیست، این که مصلحت نیست. و حالا که مردم جامعه شما مردم دین دارن، وقت گذشته، من باید الان جلسه رو تحویل بدم، این یه جمله رو من بخرید. الان 90 و خورده ای درصد خانومای جامعه ما دیگه الان 1-2 ساله که هیچ برخوردی با پروژه بیهجابی شکل نمیگیرد دیگه، تعارف که با هم دیگه نداریم. خب تو این 2 سالی که فضا آزاد بود، چند درصد بی حجاب شدن، چند درصد هنوز ولی اون روسریه رو سرشون هست که نشان دهنده اینه که زنان بی عفتی نیستن. خب میخواد تیپ بزنه، ولی خب اون یه تیکه روسری که رو سرشه و میتونه سو این دو سال از رو سرش برداره رو بر نداشت. یعنی من دین خدا، رسول الله، قرآن رو قبول دارم، ضد انقلاب تریناش دارم میگن، آمار بی حجاب ها به 10% هم نمیرسه. خب تو افکار عمومیت موافق حجاب داری مصلحت اندیشی میکنی؟ این مصلحت جنس مصلحت مولا نیست. این مصلحت هرچه هست جنس امیرالمومنین نیست. السلام علیک یا جواد الائمه. قرن ششم هجری یکی مونده یا دوتا مونده به آخرین پادشاه سلسله بنی عباس، یه خلیفه ای داشتن بنی عباس یا به اسم ناصر لدین الله. دیگه از قرن سه و چار به بعد قصه دیگه فقط شیعی نیست، شیعه و سنی بغداد همه با هم حرم موسی بن جعفر و حرم جواد الائمه رو احترام میکردن. محبوبیت فرامذهبی دارن، نقلهای فراوان داریم. طرف میرفت بازار بغداد میگفت ایا قبر موسی بن جعفر، ایا قبر جواد الائمه، لا ادری ما تقولی، نمیدونیم چی میگی. راوی میگو من سوالم عوض میکردم، گفتم ایا قبر باب الحوائج، قبر باب الحوائج کجاست؟ سنی های بغداد میگفتن هازا قبر باب الحوائج. ناصر لدین الله خلیفه عباسی بود، اون طور دیگه قرن شیش و هفتم، قرن شیش و هفت. او که از دنیا رفت وصیت کرد منو کنار جواد الائمه و موسی بن جعفر دفن کن. خلیفه است، پادشاهه، یه قبر اعیونی براش کنار موسی بن جعفر و جواد الائمه کندن، دور قبر رو تلاکوب کردن، پادشاه مملکت قرار اونجا دفن شه. از دنیا که رفت موقع تشییع شد، پسرش که ولیعهد بود جاش نشست، گفت بابای من وصیت کرد که کرد، بابای منو برید قبرستون آبا و اجدادی ما، قبرستان بنی عباس در بغداد، اونجا دفن کنید. وصیت بابات چی؟ حالا وصیت کرد که کرد، من میگم اوف داره برام، بابای من که خلیفه بوده رو بخوان تو حرم شیعیان دفن میکنم، ببرید قبرستان آبا اجدادی بنی عباس. این قبر خالی موند، یه قبر اعیونی تلاکوب شده. نصیب کی شد آقا؟ رسید به مجاورت جواد الائمه، رسید به عارف فیلسوف ریاضیدان طراز اول شیعه خواجه نصیرالدین طوسی. چی میخوام بگم اینو گفتم؟ در خونه این خانواده همه چی رو حساب کتاب، حتی اون قبری که کنار اون زریح کنده میشه سهم ناصرالدین الله نیست، سهم خواجه نصیره. ادبش هم نشون داد، گفت منو کنار این پدر بزرگ و نوه دفن کردید ها، بعدش رو قبر من بنویسید کلب و همباس تون زراعیه بالوسید. ما هرچه باشیم سراخر مور این خاندانی، همون تعبیری که قرآن راجع به اصحاب کهف و سگ اصحاب کهف داره. یا جواد الائمه، ما خواجه نصیر شما نیستیم، ما عارف نیستیم، ما فیلسوف نیستیم، ما قد خواجه نصیر خدمت به این مکتب نکردیم، ولی آقا اینقدی دل عاشق داریم که صبح و شام این دغدغه تو ذهنمون هست، روزی ما میشه یه روزی یه کنجی از این حرم ها بخوایم دفن شیم. امشب شب اون آقاییه که کم و زیاد در کرم او فرقی نداره، خدا رحمت کنه، حاج آقا مرتضی تهرانی یه ذکری میداد به یکی از اساتید ما برای صابخونه شدن، یا جواد و سائلی، و توسل به امام جواد میکرد و اینها. بعد میگفت از این آقا میخوای این خانواده 100 متر و 100 هزار متر براشون فرقی نمیکنه، از امام جواد کم نخواه. نامه داد به امام جواد علیه السلام، گفت آقا من شاعرم، از اجدادتون شنیدم شعر میگید، برای سیدالشهدا بگید، خیلی به دلم هست برای شما و باباتون امام رضام یه شعر بگم، شما که امام زمان منی اجازه میدی؟ جواب نامش رو امام جواد نوشت، فرمود فندبنی وندب لعبی، هم برای خودم گریه کن هم برای بابام امام رضا گریه کن. ما هم غریب بودیم تو این عالم. دعوت کردن جواد الائمه رو تو مجلس اون ملعون عباسی. امام جواد علیه السلام وارد مجلس شد، نانجیب دستور داد گفت زنای رقاصه دور جواد الائمه رو بگیرن و یضربه بعودن، یه مغنیه ای آوردن، یه ترانه سرایی، یه ساز و آوازنی آوردن، گفتن کنار جواد الائمه شروع کن به ساز زدن. تا این صحنه رو امام جواد دید، آقا یه لحظه سر رو بلند کرد، فرمود اتق الله، آدم شو. یه کلمه امام جواد فرمود اتق الله، راوی میگه دیدم این ساز از دست این ملعون افتاد، تا عمر داشت دستاش فلج شد. امام نفرین نکرد، فقط یه اتق الله فرمود. میدونی جسارت به محضر امام چقدر قبیح نزد خدا؟ من روزه ای نخوندم که جلو جلو داری میگی ای حسین. یا امام جواد، به خدا عمت زینبم دختر امام بود، خواهر امام بود، اسمت الله بود، ماه رمضان محرم نیست بخوام روزه باز بخونم، همین یه خط رو از من بپذیرید، وحیت هست و وجه ها به کمه ها.